رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث در علم لدنی بود که عرض کردیم که معصومین هم پیامبران هم امامان دوازدهگانه و هم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین همه اینها دارای علم لدنی هستند و نمیتونن اصلا علم لدنی نداشته باشن. گیرم درجات علمیشون پیغمبرا با هم دیگه فرق داره، ولی پیغمبر خاتم با ائمه معصومین و حضرت صدیقه طاهره درجه علمیشون در یک مسیر هست، در یک خط هست و با هم تفاوتی نداره. بعد عرض کردیم که گروه دومی هستن که به نحوی عضو خانواده امامان بودن که اینها هم توضیح دادیم. بعد گروه سومی عرض کردیم، گفتیم که گروه سومی که بتونیم شاید بگیم اینها بعد از این بزرگواران بودن، اگه اسمشون ما متأخرین بذاریم مثلا در صدها سال پیش، که اینا عضو خانواده معصومین نبودن ولی به نحوی و به نوعی رابطه داشتن با معصومین و از شیعیان مخلص اینها بودن. اینها هم عرض کردیم که اینها دارای علم لدنی هستن. بعد گفتیم که نمونه هاش هم عرض کردیم از تاریخ، عرض کردیم که حالا آیا بشر عادی میتواند به علم لدنی دسترسی پیدا کنه و دارای علم لدنی بشه؟ در پاسخ عرض کردیم که بله، میتونه دارای علم لدنی باشه. بعد نمونه هایی رو آوردیم، مثل کربلای کاظم، مثل جناب فزه خادمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همچنین افراد دیگری که اینها مردم عادی بودن و در زمانهای گذشته و در زمان خودمون هم هستند. حالا هر چی زمان میره جلوتر تک و توک اینجوری پیدا میکنیم که دارای علم لدنی بودن. بعد سوال کردیم که آقا چجوری میشه انسان دارای علم لدنی باشه؟ گفتیم اون چرا که از قرآن و روایات حاصل میشود که انسان چگونه میتوانه دارای علم لدنی بشه، چند تا چیزه که اینا رو از قرآن در آوردیم و روایات. ما فارسیشو نوشتیم دیگه، به شما گفتیم دیگه آیات و روایاتشو نخون. یک این که گفتیم مدعی نباشه در هیچ چیزی و نخواد این علم رو یاد بگیره که با این علم ادعا بکنه و برای دیگران مدعی باشه در این مطلب. دومی که گفتیم در هیچ بعدی از ابعاد خودش رو از دیگران برتر ندونه. سوم گفتیم که کسی باشه که از پوز دادن یا فخر فروشی یا تکبر یا چشم همچشمی در همه ابعاد پرهیز بکنه. چهارم این که گفتیم تواضع در همه حالات داشته باشه و تواضع فارسیش فروتنی هست، چون اینا دیگه حالا بحثای اخلاقی، هر کدوم میتونیم به معراج السعاده، میتونید به کتب دیگه، به میزان الحکمه، میتونید که یک کتابیست که همه احادیث جمع کرده، مال مرحوم ملا احمد نراقی، عرض به خدمتتون این که ملا مهدی نراقی، همه اینا کتاب در اخلاق نوشتن همشون، میتونی به کتب اینها رجوع کنی. کتب دیگه هم الحمدلله زیاد در این رابطه نوشته شده که ببینیم اونجا تواضع چیه. بهترینش اینه که از خود مکتب اهل بیت بگیریم. اون چرا که ما راجع به تواضع برای شما عرض کردیم در جلسه گذشته، یه نکته ای رو شاید باقی گذاشتیم چون فرصت نبود، این نکته رو الان عرض میکنیم و به مطلب و شرط بعدی میپردازیم. اون نکته این هست، هر چیزی دقت بکنید، هر چیزی چه در منفیات مثل دروغ، غیبت، هر چیزی مثل منفیات مثل دروغ، غیبت، اینها تهمت، اینها گاهی استثناء هم داره، یعنی دروغ گفتن از گناهان کبیر است، یعنی گناهی شاید بالاتر از دروغ نباشه. اصلا دروغ یک بحث اخلاقی عجیبی داره، ولی بعضی جاها استثناء شده. این در منفیات. در مثبتات هم مثل تواضع، فروتنی، اینها هم یه جاهای استثناء داره. یعنی اونجا تو میزان الحکمه احادیثی که شما میخونی اونجا مشخص کرده برای شما. چون بحث ما این نیست بخوایم اینجا بگیم، ما داریم شرایط رو به صورت فهرستوار و کلی داریم عرض میکنیم. به شما عرض میکنیم که آقا تواضع شرایط داره. آیا هر جایی انسان باید متواضع باشه؟ نه، اینو مشخص کرده شارع. بیشتر جاها انسان باید متواضع باشه. یه جاهایی رو شارع مشخص کرده که مثلا داریم میگیم یکی از شر استثناءاتش اینه که در مقابل انسان متکبر و در مقابل دشمن حربی، یعنی دشمنی که با جنگ در حال جنگ باشه، مثل صهیونیست‌ها که الان در حال جنگ، مثل آمریکا، مثل انگلیس، اینا دشمنان حربی ما هستن، میخوان سر وطن ما نباشه، اینا اینجوری هم دیگه. در مقابل اینها تواضع حرامه، در مقابل دشمن حربی تواضع حرامه، در مقابل متکبر تواضع گفتن که جایز نیست. اینا استثناءاتشه. بعد اینجا اگر کسی سوال بکنه که آقا این بند خدایی که اون هفته ما حدیثشو خوندیم که امام باقر علیه السلام فرمود بهش تواضع و رفت که آرد فروشی نهایتاً باز کرد و شروع کرد کیسه های آرد و این ور اون ور کردن، اینها آیا این خانوادهش مورد تحقیر واقع نشدن؟ نه، کار کردن در اسلام آر نیست. اگه کسی مقنی باشه، چاه کن باشه، چاه بکنه، این شرف داره به اون کسی که میره با رانت بنیادی و ستادی و فلان و اینها، این میره مثلا دزدی میکنه، مال بیت المال رو میدزده تا نافش تو بیت المال خم هست، هم میشه داره بیت المال میخوره میبره، حق مأموریت میگیره. اون مقنیه یک ساعت کار شرف داره به همچین آدمی. کار در اسلام آر نیست، دقت بکنید. بعدم حضرت باقر سلام الله علیه تشخیص داده به عنوان یک طبیب روحانی که امام معصومه، به علمی که خدا بهش داده که علم لدنیه، تشخیص داده که این فرد بیماریش الان با چی مداوا میشه، بیماری روحیش با کلمه تواضع، یعنی برو متواضع باش، یعنی باید حتما بره اون مسیر رو دنبال بکنه تا اون تکبری که از ناحیه ثروت زیاد، تمول و همچنین تمکن زیاد بهش دست داده، اون خونسا بشه. اینو امام تشخیص میده به عنوان یک طبیب، مشکلی هم نداره. خانواده‌اش هم تحقیر نمیشن، نه اون به اون اصلا تحقیر نمیگن. ما کلمه تحقیر رو عوضی گرفتیم، ما کلمه آبرو رو عوضی گرفتیم. بی آبرو اون کسی نیست که جارو میگیره دست شبا من و شما خوابیدیم بیاد یه جای جارو بزنه، فامیلش میان ببینن اه این مامور شهرداری داره جارو میزنه. این آبرومندترین افراده، چون داره با کد یمین داره زحمت میکشه کار میکنه. بی آبرو اون فردیه که بدون اینکه تخصصی داشته باشه، کاری داشته باشه، اینا با پارتی بازی رفته سر یه کاری شغلی گرفته، ماهی 70 میلیون داره حقوق میگیره بدون اینکه تخصصی داشته باشه، چون با پارتی بازی رفته مثلا داره میگیره، یا 20 سالشه شده رئیس هیئت مدیره مثلا فلان پتروشیمی. این آدم بی آبرو. او با آبروز، اسلام اینجا فرق میذاره، دقت بکنید. آبرومند با بی آبرو فرق میکنه. اصلا تعریف آبرو این نی که ما خیال میکنیم این مطالب مثلا فلان کس الان رفت فلان کار رو داره زحمت میکشه انجام میده، نون برای زن از چشم بره، این مثلا شد بی آبرو. نه، اینو دقت داشته باشی. کلمه آبرو، کلمه تواضع. یه صلواتی بفرستید. خب این پس اگر ما اومدیم گفتیم که آقا تواضع، حضرت فرموده تواضع بکنید، تواضع اینجا یک شرایطی داره، یک استثناءاتی هم داره. ما اشاره نکردیم برای اینکه ما خواستیم شرایط خودمون رو در مرحله علم لدنی مطرح کرده باشیم، نه اینکه بیان بحث اخلاقی کرده باشیم. پس اینو هر کس میخواد مراجعه بکنه، رجوع کنه به میزان الحکمه، بحث تواضع اونجا خواهد دید که تواضع رو چی معنی کرده و به چه صورت هست، استثناءش رو بیان کرده، شرایطش هم گفته. این تا اینجای قضیه. دوستی هم سوال کرده بودن تو مباحث گذشته که از کجا ما بدونیم که حوادث و اتفاقات زندگی ما در نتیجه اعمال خودمونه یا از جانب خدا و برای امتحان هست. انسان همواره باید چیزی رو داشته باشه به عنوان محاسبه نفس. اگه روزانه نتونست، شبانه نتونست، هفتگی نتونست، ماهانه، همواره گذشته خودش رو، اگرچه یه ماه پیش باشه، یه هفته پیش باشه، یه روز پیش باشه، مورد بررسی قرار بده که چی کارهایی کرده که بعدن اگر ضرباتی خورد بدونه کجا داره میخوره که خونساش بکنه. اگه این انسان این کار رو نکنه موفق نخواهد. از همین طریق هم خواهد فهمید که این کار بلای آسمانیست از طرف خداست یا کاری بوده که خودش انجام داده، این بازتابه و عکس العمل اون کار و واکنش اون کار هستش. این دقت رو انسان باید داشته باشه. این تا اینجای قضیه. پس راجع به تواضع هم صحبت کردیم. پنجمین عامل رو عرض میکنیم که مهمترین ویژگی در دریافت علم لدنیه. خواهش میکنم خوب گوش کنین، خانوم هم گوش کنن، فضای مجازی مون هم همینطور. الان هم روز اول ماه رجب، روز میلاد امام محمد باقر سلام الله علیه هست که به همه عزیزان، خواهرها، برادرها تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دقت بکنید که چرا داریم این نکته را میگیم تو ماه رجب. برای اینکه ماه رجب یه ماه عجیب و فوق‌العاده است برای کسانی که میخوان در این مسیرها حرکت کنن. مثلا میخوان عارف باشن، مثلا میخوان عالم باشن به علمی که خدا بهشون بده. ماه رجب یه همچی ماهیه. ماه رجب یک سکوی پرش، اما به شرطها و شروطها. شرط مهمش چیه؟ این پنجمین مطلبی که ما داریم میگیم، پنجمین شرطی که داریم میگیم از شرایطی که گفتیم برای دریافت علم لدنی، پنجمین شرط و مهمترین ویژگی که انسان باید داشته باشه واژه ایست به نام اخلاص. کلمه اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ خلوص یعنی چی؟ که در مسائل مادی هم به کار میره. خلوص در طلا، خلوص در نقره، خلوص در مس، اینها همه جا به کار میره. یعنی پاک، پاک بودن، پاک سازی، پاک شدن. از چی؟ از ناخالصی ها. در مسئله معنوی چه جور به کار میره؟ یعنی انسان عملی رو انجام میده، عمل خوب. به عمل بد که مسلما کاری نداریم، عمل خوب انجام میده. این عمل خوب باید بعد اینکه انجام شد و در حینی که البته قبلش داره انجام میشه و حینی که انجام داره میده، بعدش هم انسان باید فکر کنه که برای عمل بعدی دقت بکنه که این عملی که میخواد انجام بده در حین انجام عمل یا قبلش تمام سعیش رو بذاره برای اینکه این عمل پاک باشه و پاکیزه باشه. ما اینو در بحث دعا یه تیکه‌ای رو مطرح کردیم که خیلی ها دقت نمی‌کنن. من اونجا این مطلب رو به شما گفتم، باز هم دارم به شما میگم. ببینید یک مسئله ظاهری است، شما میگی که آقا من صدقه دادم، بازم رفتیم تصادف کردیم. و اینکه میگه 70 تا بلا رو برطرف می‌کنی یعنی چی؟ این صدقه‌ای که داده یا از پول حرام داده یا از پول شبهناک داده. شما می‌خوای حج بری، طرف میاد اینقدر عقلش طرف میرسه، میاد پیش اون ملا، پیش اون روحانی، پیش آخوند سازمان حج، هر کی که برات کاروانش هست، میگه چی؟ میگه آقا من میخوام برم مکه. میگه لااقل بیا خمس این احرامت، یعنی این حوله احرامتو، لباس احرامتو، خمس این، خمس اون، رفت و برگشتت، خمس خرجی که میخوام اونجا بکنی بده، که این خمس اینا رو داشته که اینا پاک باشه تو این مسیر. حالا بعدم دیگه خمس اونا رو دادی ندادی اون دیگه بحث دیگه است. و این میاد این کار میکنه، به این مقدار عقلش میرسه، ولی به اینجا که میرسه میخواد صدقه بده. از پولی که بهش خمس تعلق گرفته و خمسش رو نداده صدقه میده. این صدقه هیچ تأثیری نداره، چون اون پول دوچار خلوص چی نشده، یعنی مشمول خلوص نشده، خالص نشده، ناپاک. از پول ناپاک شما صدقه بده، خوبه درد نمیخواد، اصلا اثر نمیذاره. بعد میگه آقا 70 تا بلا رو شما برطرف میکنه، مال من برطرف خوب پاک. ولی اینکه اگه بناس برطرف بشه با این پول برطرف نمیشه. شما میخوای گوسفند بکشی، عقیقه کنی برای بچه. بعد این پول اول خمسش ببینی تعلق گرفته، خمسشو دادی یا ندادی، بعد بری عقیقه کنی برای بچه تو تحصیل بذاری، بعد بری صدقه بدی از پول جیبی که میخوای صدقه بدی، یا کارهای دیگه، یا حالا نظرهایی که تو این هیئت ها میکنند اینا که واویلاست، که مثلا طرف خیلی جالبه که غذای همسایه‌شو نمیخوره که اصلا همسایه بهش خمس تعلق نگرفته، میگه نه من شبه ناک نخوام، نمیدونم این همسایه اهل خمس نه، اسلامی که بخور، ولی غذای یه جایی که برای امام حسین غذا دادن این میره میخوره، اتفاقا این پولش از طریق راندخاری آمده اونجا، اصلا ناپاکه این پولش، غذاش هم تاثیر چی میگذاره، یعنی ترش میکنه میخوره، میگه چرا غذای امام حسین خورد، غذای امام حسین نی، غذای حروم خوردی، مال راندخاره بوده بهت داده، رفته از بنیاد مستضعفان خونه گرفته، مثال عرض میکنیم، حسینیه کرده داره به مردم خرج میده، مثال داریم عرض میکنیم، حالا هم چیزی که نیست اصلا جمهوری اسلامی ما که نداریم اینا رو، که الحمدلله خدا رو شکر داره به خرج میده برای امام حسین، خب بخوری شما ترش هم میکنی، بله غذای امام حسین دیگه به اون نمیگن، به اون میگن غذای ناپاک، غذایی که این اصلا اصل مالش حرام هست، این به دست آوردنش. اون اخلاصی که داریم میگیم اخلاص در عمل، در عمل اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط و فقط عمل برای رضا، رضا یعنی خوشنودی، فقط برای رضای و خوشنودی خدای تعالی باشه. آقا ماه رجبه، مستحب روزش، وای روزش چه ثوابی داره، یده بیمارن نمیتونم میگن، یده کار دارن، یده معلمن، روزه بگیره از کلاسش زده میشه، اینجا جایز نیست روزه بگیره، باید بره درسشو به بچه ها بده که مدیون بچه ها چی؟ من جواب میخوام بفهمیم امواتون غیر و احیا، احیا اون غیر و اموات، باید تفاوتی باشه بالاخره. این میره سر کلاس میگه آقا روزه مستحبی هم میگیره، چرا این حرف نمیزنه؟ این بچه ها خودتون درس رو بخونین، من اول ماه رجب بود من روزه گرفتم، این خالص نیست، اصلا به درد نمیخوره، از جاش جای درستی بر نخواسته. شما اینجا باید اول حق کی رو مراد کنی؟ حق شاگردا رو که اینا اومدن مدرسه، شما معلمی داری حقوق میگیری، حقوق کمی باید بری به وزیر و وزارتخونه بگی، حق نداری درس بچه‌ها کم کنی به خاطر روزه مستحبی، اینا رو ما تشخیص ندادیم، اینا ما نداریم، راهو داریم میریم همینجوری، بعضی جا به هیچ جا نمیرسیم، بعد میگیم چرا اینجوری شده، اسلام کجکی، اسلام کجکی نی، من کجکیم، کجکی دارم فکر میکنم، دقت بکنی. طرف اومده روزه گرفته، اول ماه رجب روزه گرفته، بعد میاد یه جایی میینه که مثلا یکی داره چای میخورم چی میکنه، مگه شما ها روزه نیستین؟ بعد اینا میگن نه، خب ما نگه بابا خیلی ثواب داره، بعد اونا هم چی اینا اصلا منتظر این جمله است، اونا هم چی میکنن بگن مگه تو روزه ای؟ اگه خدا قبول کنه، خب این روزه چی میمونه واقعا؟ چیش مونه از این روزه؟ به تو چه که دیگران روزه نیستن؟ به تو چه که روزه دیگران دارن میخورن؟ طرف گفت آقا شما روزه ای؟ گفت به شما چه؟ گفت من روزم، گفت به من چه؟ آخه والا ما چی؟ اینا چرا ما اینها رو راه ها رو عوضی میریم؟ چرا؟ چرا راه ها رو عوضی میریم؟ اخلاص در عمل، اون وقت شما برید ببینید مکتب اهل بیت راجع به اخلاص چی میفرماید؟ میزان الحکمه صفحه 1425. من یه حدیثی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای شما میخونم که حضرت فرمودن من اسعد الالله خالص عبادتهی احبت الله له افضل مصلحتهی. حضرت فرمودن هر کس خالصترین یعنی پاکترین عبادت خود را به سوی خداوند بالا بفرستد، خالصترین یعنی پاکترین، یعنی عبادتش هیچ آلوده نشده اصلا، یعنی چی میگن بهش؟ میگن که مثلا یه مولکول هم قاطیش نشده، قاطی عبادت غیر خدا نشده، فقط بر رضای خدا بوده. حضرت میفرمه هر کس خالصترین عبادت خود را به سوی خداوند بالا بفرستد، خداوند متعال نیز برترین و بهترین مصلحت، ببینید برترین و بهترین مصلحت و تقدیرش را برای او پایین میفرستد. برترین و بهترین مصلحت و تقدیر چی میشه؟ شما فکر کنید ببینید چی میشه، روش فکر کنید ببینید چی میشه. من به نظرم این میشه که اصلا این فکرش یه فکر دیگه میشه، چشش یه چش دیگه میشه، زبانش یه زبان دیگه میشه، گوشش یه گوش دیگه میشه. علیزاد اصلا یه چیزایی تو زندگی داره که مثلا میان طرف به طرف میگن شما آقا مثلا این ما فکر اینجوری کردیم، شما یه چیزی میگه اینا عجب فکری داره، خب عجب فکری داره، خب این چرا از کجا نشأت میگیره؟ از این خلوص در عمل. که من قبلا هم این داستان رو برای شما تعریف کردم. ببینید معدل همین حوزه ها که حالا خیلی به هم ریخته شده متاسفانه، کسی به کسی نیست، و متاسفانه اون صفات علمای قبلی ما خیلی خیلی تو حوزه ها کم شده، نه اینکه نیست، هست، خیلی کمه دیگه، اصلا یه جهت و مسیر دیگه ای پیدا کرده. تو همین حوزه ها فردی به نام آیت الله بهاءالدینی که هم عصر خودمون هست پرورش پیدا کرد، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی، یه پارچه نور واقعا، یه آدم بی ادعا، انقدر مشتی با تواضع، همه این شرایطی که من گفتم توش. کاش ما زنده بود میرفت. فقط میگن بعضی وقتا بری عالمو نگاه کنی، یعنی اینو نگاه کنی، نه عالمی که در اتاقش واسه منشی گرفته رئیس دفتر گرفته، او به دردمون نمیخوره که، این عالم. یه مادر شهیدی بچه شهید شده تو جبهه، 20 سال بود مثلا، این خبر از این بچه نبود، این خیلی بیقراری میکنم، میگم من مفقود الاثر شده، یکی بهم میگه شهید شده، من خیالم راحت شد، خیال من راحت شد. آقا اینو برداشتن گفتن که بریم پیش آیت الله بهاءالدینی، اردنش میشه ایشون. ببینید خلوص در عمل کار رو به کجا میرسونه، اون فکر یه فکر دیگه میشه، چش یه چش دیگه میشه. دقت کنید، ایشون بهش گفتش که آره آقا اینجوریه، گفت ان شاء الله من دعا میکنم بیاد. گفت آقا آخه این بچه من فلان، این مادر بیقراری میکنه، مادرش هم برده بودن. گفت آقا من گفت مادر جان، خواهر من دعا میکنم انشالله برگرده، شما هم دعا کنین، اینجوری کنین، صلوات بفرستین، فلان کنین. بهمان که گفت، مادر گفت نه من میخوام اومدم پیش شما یه عالم دینی، اومدم بگم که این بچه من بالاخره شهید شده، شما بهم گفت شهید شده. گفت من مسئول جنگ نبودم که، گفت من کار ندارم، شما یه عالم دینی بالاخره میخوام ببینم بچه شهید شده یا مثلا اسیره. هنوز زمانی بود که هنوز جنگ تمام نشد، گفت خب اینا اسیر یا شهید شده، به ما یه خبری فقط بدین، اگه جزء شهداست من خیالم راحت بشه، اگه جزء اسراش منتظرش باشم. اینقدر گفت تا آقای بهاءالدینی خیلی فشار بود. حالا خواسته آقای بهاءالدینی تعریف میکرد، خدا رحمت کنه، آقای فاطمی‌نیا هم که تعریف میکرد به رحمت خدا رو، خدا هر دوشون رو رحمت کنه. گفتش که نگاه کرد بنده خدا، یه نگاهی سرش انداخت پایین، آقای بهاءالدینی یه نگاهی پایین کرد، سرشو برداشت. ببینید خلوص در عمل چیکار میکنه، سرشو بلند کرد، گفت من اسم ایشونو جزء شهدا نمیبینم. بعد چند وقتی که بچه این عجبه اومد، اسیر بود، عجبه اومد. ببینید اگر ما این کار رو انجام بدیم تو همین ماه که سکوی پرش هست، معاصی رو بذاریم کنار شروع کنیم، اما این شرایط رو داشته باشیم، نه این که این علمو به دست بریم پوز بدیم. اصلا از اول مجلس تا آخر مجلس آقای بهاءالدینی نگو من میتونم این کار بکنم، همش میگو آقا این ذکر رو بگین، این فلان کن، اینقدر اصرار کرد. این بنده خدا با یه تواضعی سرش انداخت پایین و نگاه کرد و گفتش که من اینو جزء شهدا راستش نمیبینم مادرم. حالا دیگه خودتون میدونید. مولا شد صدیقه طاهره سلام الله علیه ها میفرماید که هر کس خالص ترین عبادت خودش رو به سوی خدا بالا بفرسته، بگه این عبادت خدای فقط و فقط برای تو انجام دادم و نگهش بداره، اینو بتونه نگهش بده. حضرت فرمود که خدام برترین و بهترین مصلحت و تقدیرش رو برای چنین کسی میفرسته. حالا ببینید احادیث، شما میگه حالا چجوری ما به اینجا برسیم؟ البته من به شما بگم، ببینید مسئله خیلی تخصصی و فوق تخصصی میشه اینجا که میخوام اینو بگیم. شما میگه آقا در عمل چیه؟ میگی مرتبه یقین. من الان برای شما حدیث میخونم، بالاتر از یقین داریم. شما میگی آقا بالاتر از یقین دیگه چیه؟ ببین شما داری علم الیقین، بگید بقیهش شما عین الیقین دیگه چی؟ حق الیقین، مراتب یقینه دیگه. شما میگی بالاتر از این مراتبم چیزی هست؟ من به شما میگم اهل بیت میفرمایند بله، بالاتر از این مراحل یک چیزی هست که اینها به دنبال اونه، اون اخلاص در عمل هست، بالاتر از یقین هست. و این سخته، ما روزه بگیریم درش ریا نکنیم، تظاهر نکنیم، درش معصیت نکنیم، مثلا اینا رو بذاریم کنار، معصیت درش نکنیم، نماز بخونیم مثلا، همینطور اون فلانی رو فرستادن طرف اومده بره نماز جماعت بخونه، بهش هم چی میکنه؟ از اون نماز قشنگات بخونه، میگه چه جوری بخونم؟ میگه یه جوری بخون خیلی خوشم، مثل اینایی که مثلا مکه میخونن جای دیگه میخونن، اونم میگه چشم میخونه، از اول نماز باطله تا آخر باطله، نه این که اصلا دیگه بخواد درجه بندی بشه فلان، آخه نماز برای خداست، تو که برای مردم مگه داری میخونی؟ میگه یه چیزی خوندم که الان یه رفتیم نمازی خوندیم همه کیف کردن، چی خوندیم؟ فلان جوری خوندیم مثلا، یا توی نماز مثلا داریم میگیم داره نماز میخونه، یکی مثلا میاد مثلا عرض به خدمتتون این که، یا تو خونه مثلا یه جوری نماز میخونه، اومدن اینجا امام جماعتش کردن، اینجا خون نمازشو با لعاب بیشتری میگه، یه خود روغن حیوانی روش بسته شده میخونه نمازو، اونجوری که تو خونه میخونه نمیخونه، اینجا نماز، خب این نماز با اون نماز فرق میکنه، یعنی اصلا به درد چی نمیخوره، اگه اینجا هم امام جماعت هستی همونجوری باید نماز خونی که خونه تو میخونی، مگر اینجا بخوای بگی آقا مثلا اینجا رکوع و ما یه خود طولانی کنیم که وظیفه امام جماعت که یکی برسه به رکوع، مثال دارم میگم، حالا ببینید یقین به اخلاص، ببینید بالاتر از یقین و چقدر مشکله، من سریع میخونم دقت کنید، از امیر المؤمنین که مخلصترین و مخلصترین فرد بعد از پیغمبر اکرم در روی کره خاکی است، هم مخلصترین هم مخلصترین، ببینید سلام الله علیه، حضرت می فهمد اخلاص عالی ترین هدف است، ببین آخر سرش باید جنبندی بکنی، اخلاص نهایت است، نهایت دین است، عبادت مقربان است، ملاک و معیار عبادت است، اوج ایمان است، خوی برترین مردمان است، هر رهایی و نجاتی که شما فکر کنید در اخلاص هست، یعنی پاکسازی، پاکسازی عمل، پاکسازی عمل. بعد پیغمبر فرمود جبرئیل از جانب خدای عزوجل منو خبر داد که اخلاص، ببینید چی هست اخلاص، نگید تو رو خدا اینجوری الا اخلاص در عمل، ما بابا من و شما اهل این حرفا نیستیم، فرمود اخلاص سری از اسرار من خداست و من آن را به دل بندگانی که دوستشان دارم می سپارم، نه هر بنده ای، ما باید تو این مسیر حرکت بکنیم، بعد تو مسیر اخلاص حرکت بکن. بعد پیغمبر فرمودن تفاوت و برتری درجات مؤمنان بر یکدیگر به اخلاص، یعنی هر کی عملش پاکتره. بعد پیغمبر فرمودن برای خدا کار کن تو را از همگان کفایت می کند، اصلا این یک درس عجیبیست، خودش یه ساعت بحث داره، برای خدا کار کن تو رو از همگان کفایت میکنه. من اینجوری نبودم در طول عمرم، اما آقایون خانمو دارم بهتون عرض میکنم، کسانی را دیدم که برای خدا کار کردن و خداوند کفایتشون کرده و آدم عجیبه، واقعا آدم با چش خودش میبینه که این طرف هیچی نداره ولی خداوند چجوری کفایتش میکنه، اصلا معنی کفایت هیچ گونه ماها نمیدونیم، نه من میدونم نه شما، ولی باید در عمل یا در وجود یک کسی ببینیم، حالا به همون اندازه‌ای که خدا بهش داده. امام صادق علیه السلام، اینم بخونم که راجع به یقین صحبت کردیم، از امیر المؤمنین مولای متقیان و کسی که فرمود که اگر همه پرده ها هم کنار برود، یعنی دیگه هر چی هست و نیست و به من از آسمون ها و زمین نشون بدن، این حرف رو نمی فهمی شما ها، منم نمی فهمم و ابی نداره، فقط بشنوی شنیدنش هم خوبه، فرمود یک درجه به درجات یقین من اضافه نمیشه، اگر هضمش نکردید نوشابه ما میتونم بگم بگیره براتون بده، با این نوشابه سیاه ها میشوره میبره پایین، همه به خدا فرمود همه درها باز، هیچ همه پرده ها بره که همه آسمونا زمین و همه به روی من باز بشه، من امیرالمومنین ببینم. فرمود یک درجه به درجات یقین من اضافه نمیشه، یک مولکول، یک اپسیلون، یه همچین فردی میفرماید غایت یقین اخلاص است. غایت یعنی انتها، انتهای یقین اخلاص است. ببینید پس اخلاص از یقین چیه؟ اگه جواب بدید به من چیه؟ بله؟ ای خدا پدرتون رو بیامرزه. اخلاص از یقین بالاتر. این که اول بحث هست که بعد امام صادق علیه السلام میفرماید تو مصباح الشریعه که میزان الحکمه اینو نقل کرده، حضرت میفرماید که بنده باید در تمام حرکات و سکنات خود نیت خالص داشته باشد، زیرا اگر چنین نباشد غافل است، از غافلانه و غافلان را خداوند چنین وصف کرده است. الله الله الله. فرموده است که آنان همچون چارپایانند بلکه گمراه ترند، اونایی که غافل هستن. یعنی اصلا از تو بنا میشه یک کسی که اصلا توی خط دیگه است، توی خط شما اصلا نیست، توی خط دیگه است و داره دنبال یه چیز دیگه است و همش میگه اومدیم توی این دنیا که خود تفریح کنیم و بزنیم و بکوبیم و فلان کنیم، که حالا دیگه داستان خودشو داره. این تا اینجای قضیه داشته باشید. من فقط یک جمله عرض کنم، کسانی که میخوان تو مسیر اخلاص قدم بگذارن، این ماه رجب اگر از دست من بره، از دست شما بره، بدون این که نتوانیم حداقل تو کل این ماه هزار تا قل هو الله بخونیم، اصلا فوق‌العاده است. شما باید از صبح که میای بیرون با هیچ که حرف نزنی، من که حرف ضروری، فقط قل هو الله بخون، فقط لا اله الا الله بگو، فقط استغفارات ماه رجب بگو، فقط همین. شب و دو رکعت نمازش بخون، هم چیزی یا ایام البیز میرسه هر چقدرش میتونی به جا بیار، اما با کسی کاری نداشته باش. کی داره لا اله الا الله میگه، کی نمیگه، یا مثلا بری بگید چه مردم چارپایانی، نگاه کن با چه وضعی دارن میرن، به شما ربطی نداره، به ما هم ربطی نداره. ما کارمون برای اینکه ما به اون اخلاصه میخوایم برسیم، آخر ماه رجب نتیجهشو ببین، به شرطی که بتونی نگهش بدی، همراه معصیت نباشه. ماه رجب یه سکوی پرتابه، یعنی کسی میخواد ره 100 ساله رو یک شبه بپیمایه برای خدای تعالی، ماه رجب. فهمود ماه رجب ماه خداست، نگو ماه رمزون ماه خداست، گو ماه رجب ماه خداست. تو مفاتیح نوشته من رو ماه تلا قومی. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا خواسته تو این ماه شیعیان امیر المومنین سلام الله علیه، محبین اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، به یک بهونه های خیلی خیلی ناچیزی آمرزیده بشن و جایگاه کسب کنن، خونه بخرن مفت تو بهش. حتی در امیرالمومنین فهمود که خداوند اومده چوب حراج گرفته زده به بهشتش تو ماه رجب، یعنی بهشت رو حراج کردیم، انقدر نبود به هزار تا لا اله الا الله، به هزار تا استغفار نبود. فرمود هر کی کل ماه رجب بگه استغفر الله عزوجل و الاکرام من جمیع ذنوب و الاسام، اینو آیت الله قمی جرئت نکرده تو مفاتیح بگه، اینو آیت الله تبریزی تو المراقبات اونجا گفته، اون جرأتشو داشته گفته، ایشون جرأت نکرده بگه رحمت الله علیه ما. فرمود که هر کس هزار مرتبه تو ماه رجب بگه، اما با اخلاص، پاکی عمل، عملو پاکیزه کن. فرمود سه مرتبه، فرمود گفت اگر من او را نیامرزم پروردگارش نیستم، پروردگارش نیستم، پروردگارش نیستم. شما بخونی باور نمیکنه، من بخونم اما چرا هست؟ برای کسی که در مسیر خلوص داره حرکت میکنه، اینو بگه از روی خلوص بگه. اصلا ماه رجب حراج کردن بهشتو، چیه که بخره خونه هاشو، بسم الله، دیگه مسکن مهر و اینام نی که الان پول بدی معلوم نی 10 سال دیگه گیرت بیارن، بسم الله میخوای بخری، بسم الله اعتماد داری به خداوند، بسم الله یعنی برو بخ. اگرم نه که مسیرهای دیگه است. اینو جلسه آینده انشالله پیرامون اخلاصی خود صحبت میکنیم، بعد میریم تو بحث علم غیب. الان دوستان عزیزی که در طول سال تو این مؤسسه زحمت میکشن، درس میخونن و کاری که هیئت علمی تو مؤسسه کرده اینه که مسابقه سخنرانی برای از آن گشته که مبلغ پرورش داده بشه و الحمدلله چندین ساله تو این زمینه مؤسسه به توفیقات خوبی رسیده. یکیش همین مسابقات سخنرانی که دوستان میان محک میزنن خودشونو، بعد در جایگاه‌هایی وارد میشن و از این سخنرانی خودشون اونجا هم خودشون لذت میبرن، هم دیگران، هم مستمعین یه سخنرانی با غنا با محتوا خوب استفاده میکنن. اینو من همینجا متوقف میکنم. شما همه تشریف دارید، ما یه 35 دقیقه دیگه بعد صحبت بکنیم. به جای ما دوستانی که مسابقه سخنرانی دارن، مندم در خدمتشون هستم، شما هم هستین. انشالله موضوعات مختلف و همه ما استفاده خواهیم کرد. فعلا تا اینجا بحث اخلاص نگه می‌داریم. 3 صلوات بلند بفرستید، اولین نفرم سریع بیاد اینجا بشینه که سخنرانی شروع بکنه.